بچیان که در واقع اطراف کوه دماوند میشه که اونا رو میارن، خب این طبیعتا بالا دست آلودگی کمتری آلودگی اصلا نداره. ولی این فرمای شما که میگید از منبع این هستش یا از تصویرخونه، اینا معمولا خدمت شما عرضم که توی تصویرخونه یه مقدار تا حدودی که ظرفیت داشته باشه بارشو کاهش میده، ولی علایه حال این رسوباتی که کف سماور تشکیل میشه اینا در واقع همون یک سری املاح مفیدی هستن که بعضی هاشون یعنی املاح مفیدی هستن که توی آب هستن. مثلا این رسوبات در واقع مثلا کلسیم و منیزیم میشن، یکی از این رسوبات کلسیم و منیزیم. خب خداوند شما مثلا شیر مصرف میکنید که
کلسیم بله.
کلسیم داشته باشه، ولی خب طبیعتا جذب کلسیم برای بدن انسان از طریق آب بسیار راحت‌تر هستش. یعنی ما مثلا مثال برای کلسیم تا 300 پی پی ام مقدار مجاز هست شما میشه توی نمونه آب باشه، ولی بیشتر از اون دیگه رسوبات کفکتری بیشتر میشه، ولی تا حدود این رسوبات طبیعی هستش، یعنی مسئله خاصی ایجاد نمیکنه.
بسیار عالی، پس خیلی نگرانش نباشیم آقای مهندس، چون همیشه یک واهمه از این رسوبات هست که مثلا اگر که حالا به هر حال توی آب هست و در بدن انسان بره ممکن هست که مشکلاتی به وجود بیاره. احتمالاً هم یه بخشی از اون بخشش فرمودید مفیده، بخشش هم ممکن است که مثلا در واقع مثلا برای کلیه ضرر داشته باشه یه چیزهایی از این دست.
بله قطعا همینطوره. مثلا ببینید شما وقتی آب آشام می‌ذارید مقدار مطلوبش 200 پی پی ام هستش، درسته؟ مقدار مجازش 500 پی پی ام. یعنی شما اگر سختی آب منزل و فرض مثال زیر 200 پی پی ام باشه این یه مقدار مطلوبیه، هیچ گونه عوارضی هم نخواهد داشت. البته اینم بگم توی نمونه های آب املاح مفید دیگه هم هستن، مثلا یک یون مفیدی که خیلی توی آب هستش و خیلی کمک میکنه که مسائل مربوط به دندان پزشکی و سلامت دندان ارتقا پیدا بکنه، یون فلوراید هست. دیده شده حالا تو مقالات گفته شده که بر فرض مثلا اگر یون فلوراید بالای 1 پی پی ام بین 1 تا 2 پی پی ام توی نمونه های آب باشه، مردمی که اون آب رو مصرف میکنن مثلا مردم اون شهر مشکلات دندان پزشکون به نسبت پایین تر نسبت جاهایی که این مسئله رو ندارن.
بله.
آره ولی خب علی حال تا حدودی مفیده، ولی اگر هم خب دیده میشه بعضی موقع بعض شهرها هستن مثلا آبشون سنگینی رو حس میکنه، خود عموماً قبل از اینکه نمونه آزمایش بشه اون به اصطلاح سنگینی رو خدمت شما عرضم که معمولاً کسایی که میخورن حس میکنن، یعنی
دقیقاً
این قابل درسته. بدون آزمایش هم قابل دستیافت.
من دو تا سوال دیگه تا در همین مبحث هستیم از شما بپرسم، بعد یک فاصله کوتاه میگیریم برمیگردیم برای بخشای دیگری خدمت خواهیم بود. این که میگن از آب جوشیده شده دوباره استفاده نکنید، درست است یا خیر؟
واقعیتش من اولین بار هم میشنوم سوالو.
پس درست نیست.
ولی
چون اگه قرار بود که بدانید و یعنی درست باشه شما باید میشنیدید.
آره ولی آب جوشیده شده ببینید قبلا در گذشته که مثلا فناوری جدید نبوده به خاطر اینکه آبو گندزدایی بکنن میجوشوندن، این جوشوندن باعث میشه این میکروارگانیسمایی که توی آب هستن بمیرن و به اصطلاح تا آب تا حدودی گندزدایی بشه. ولی خب حالا تکنولوژی جدید اومد مثلا کلورزنی میکنن یا با اوزون یا اشعه یووی این گندزدایی انجام میده، ولی به نظر من خیلی حالا چیزی که تو نظر اولی به ذهنم میرسه بعید میدونم خیلی بخواد.
یکی بخش آقای مهندس ما در برنامه خودمون داریم به نام باورهای غلط که واقعا ممکنه اینها هم از اون دست باشه، حالا دوستان میتونن باز راجبش بیشتر بخوانند و بدانند. یک مورد دیگه هم از همین دست هست، از شما میپرسم شاید به هر حال بدانید، اونم این که میگم برای در واقع وقتی میخواین غذا درست کنین یا چای درست کنین ابتدا از شیر آب وقتی میخواین آب بگیرین از آب سرد بردارین به جای آب گرم، ظاهرا حالا در زمان جوشیدنش فعلا انفعالاتی به وجود میاد که شاید زیاد مفید نباشه و یا حتی مضر باشه. این رو چیزی درباره شنیدید یا
ببینید این فکر میکنم ریشهش این باشه که یک سری باکتری ها هستن از لحاظ شیمیایی که تو دمای 37 درجه مثلا رشد میکنن. ما الان خودمون توی آزمایشگاه که نمونه های آب رو آنالیز میکنیم یه بخشی داریم، خب یک سری نمونه رو تو یک سری محیط های رشد خاص انجام میذاریم و تو دمای 37 درجه حالا تو انکوباتور یا بنماری مثلا میذاریم که این رشد بکنه. حالا شاید یکی از علتاش این باشه که توی یک دماهایی این باکتری ها رشد میکنن، این ممکنه مرتبط باشه، ولی به فی حیث مجموع به نظرم خیلی اینا حالت ادله محکمی پشتشون نیست.
بسیار عالی. یک فاصله کوتاه میگیریم، باز میگردیم خدمت شما. خب امشب از شما هم خواستیم که همینطور که کنارمون هستین و این بهتر است رو از رادیو تهران میشنوید بهمون بگید و یا اینکه برامون بنویسید که در اطراف خودتون متوجه چه آلودگی هایی یا چند نوع آلودگی هستید. محبت کردید برای 3094 پیام دادید. دوستی نوشتند که آقای محمد نحوی از شمیران گفتن از آلودگی های امروزه که بسیار از نظر ظاهری هم مورد بحث و سوال هست، ریختن زباله درون مخزن‌های زباله است به بیرون توسط اشخاصی که به دنبال مواد بازیافتی هستند که با این عمل چهره بسیار نامطلوبی به شهر و کوچه پس کوچه ها میدن که لازمه به این مسئله توجه خاصی بشه. دوستی نوشتند آلودگی در ذهن هم میتونیم داشته باشیم، مثلا گرفتن کیسه پلاستیک اضافه که باید از ذهنمون خارج بشه و برای جایگزین کردنش فکری بکنیم تا دیر نشده. بسیار درست و به جا می فرمایید. آقای محمود رحیمی از آرانو بیدگل سپاسگزاریم که همچنان کنار ما هستید، رادیو تهران رو می شنوید. آقای احمد رضا میر خیلی ازتون متشکرم، شما هم با ما هستید و متشکر. بله خیلی ممنون. اگر مایل بودید زنگ هم به ما بزنید دو شماره تلفن 2265-2465 همینطور 2265-2466 رو در اختیار. در خدمت آقای مهندس محمد محمودزاده مهندس عمران هستیم که در واقع یک شرکتی رو هم اداره میکنند که آزمایشگاه معتمد محیط زیست هست. جناب آقای مهندس یکی دو تا سوال دیگه خدمتتون دارم، اینها رو هم از شما بپرسم بعد میرسیم به حوزه تخصصی خود حضرت عالی و کاری که در شرکت انجام میدین. از نیترات آب باید بترسیم؟ چیه میگن آب نیترات داره مثلا؟ مثلا مجرد
بله چیه؟ خدمت شما عرضم که نیترات آب یک شاخصی هستش که مقدار مطلوب توی نمونه‌های آب آشامیدنی طبق استاندارد 50 پی پی ام، یعنی شما 50 واحد میتونید از این تو نمونه آبتون باشه. نیترات عموما از طریق کودهای کشاورزی که استفاده میکنن وارد آبهای زیرزمینی میشه، یعنی آب چاه. یکی منابعش این هست، یکی دیگه از منابعش هم عموما از طریق فاضلاب‌ها که آمونیاک دارن، این آمونیاک طی یک فرآیند اکسید میشه نیتریت و نیترات تولید میشه و ممکنه وارد آبهای ما بشه. نیترات مشکلی که ایجاد میکنه اینه که وارد خون میشه، وقتی آب که نیترات بالا داشته باشه بخوریم آب وارد خون میشه و اصطلاحاً باعث میشه که اکسیژن توی خون کم بشه، اکسیژن خون مصرف بشه و اکسیژن خون کم بشه، خون رسانی به بافت‌های بدن کم بشه و توی کسایی که آبی که میخورن با نیترات بالاست باعث بشه که مخصوصا افراد با سن پایین، مثلا کودکان زیر 3-4 سال و افرادی که سنشون بالای مثلا 60-70 سال است، اینا یک گرفتگی‌هایی تو بدنشون به وجود میاد. نیترات واقعیتش اینه که حتما نباید توی آب باشه و خدمت شما عرضم روش های جوشاندن و روش هایی که اینا هستش اصلا روی نیترات تاثیر نداره برای از بین بردنشون و دستگاه تصفیه هم که عموما توی بازار هستن زیر سینکی و مثلا اینایی که توی جای مختلف میذارن، اینا هم راندمان کمی داره روی حذف نیترات.
پس گریزی ازش نیست؟
گریزی ازش نیست و حتما نباید توی آب باشه. معمولا هم توی آبی که آب شهری که ما در دسترس داریم عموما نیست، یعنی مقدارش نیستش، ولی یه جاهایی که به اصطلاح مثل اونایی که آبای زیرزمینی استفاده میکنن، آب چاه که مشکوکه که بالا دستشون فاضلاب میریزه توی این آبهای زیرزمینی، این مشکوکه و ممکنه ما حتی دیدیم تا 300 پی پی ام، یعنی 6 برابر مقدار استانداردم اندازه‌گیری کردیم، حالا 70 80 100. این خیلی هم عوارض بدی داره، به هم دلیل نیترات رو باید همیشه به صلاح جدی گرفت و توی جای مختلف براش فکری داشته. ولی در فی تصویری
که در واقع ما که کار خاصی نمیتونیم بکنیم آقای مهندس، خودمون دیگه
نه کار خاصی نمیتونیم. در فی تصویری که این زیر سینک ها نصب میشه اونا تا 60% مثلا راندمان میره، مثلا نیترات اگه 100 باشه
خب بازم خوب نیست
کمش میکنه، ولی بعد اطمینان پیدا کرد که نیترات توی آب هستش. معمولا هم برای جاهایی که آب چاه دارن خیلی مشکله، یعنی مثلا ببینید که آب چاه داشته باشن حتما احتیاط بکنید تو مصرف.
آقای مهندس درباره حالا دستگاه‌های تصفیه آب صحبت فرمودین، میدونم تخصص حضرت علی هم هست، فکر میکنم که اگر اشتباه نکنم شرکتی که شما مسئولیت مدیر عاملیش رو دارین در واقع دستگاه تصفیه آب هم میسازه، همینطوره؟
بله، خدمت شما عرضم که ما شرکت آبرام هستیم، آزمایشگاه معتمد اداره محیط زیست و همچنین تولید کننده دستگاه های تصفیه آب و دستگاه تصفیه پساب تو مقیاس سنتی، یعنی
خانگی نیستن اینها،
خانگی نیستن، تو مقیاس مثلا خدمت شما عرضم 10,000 لیتر به بالا در روز.
کجاها استفاده میشه آقای مهندس در مقیاس صنعتی که میفرمایید؟ یعنی مورد استفاده این دستگاه تصفیه آب صنعتی بیشتر در کدام صنعت ها و کدام بخش هاست و چه میشه که احتیاج پیدا میشه به در واقع تصفیه آب در بخش صنعت؟
بله، ببینید خدمت شما عرضم که یک کارخونه رو در نظر بگیرید که میخواد مواد غذایی تولید کنه، مثلا تو یک شهرک صنعتی مستقر شده یا یک صحیح. مثلا به اصطلاح بیابون، بعد این خب چیز نداره، اینا دسترسی به آب شهری سالم عموما ندارن.
درسته.
اینا باید از چاه آب رو بگیرن، آب چاه هم عموما بی کیفیت هستش و بایستی این آب رو تصفیه بکنن. این یک کاربرد دسته تصفیه آب هستش، ولی ما نیازی که توی بازار دیدیم خدمت شما عرضم که ما روز اولی که شروع به کار کردیم ابتدا به ساکن آزمایشگاه آب بودیم، یعنی نمونه های آب رو آنالیز کردیم. بعد از اون متوجه یک نیاز به صلاح دیگه شدیم توی نمونه های آبی که آنالیز میکرد. اکثر این افرادی که نمونه آب یا فاضل آب رو آنالیز میکردن نیاز به دستگاه تصفیه داشتن. بعد هست به این ما متوجه شدیم که متقاضی برای تصفیه فاضل آب بیشتر هست، چون تصفیه فاضل آب واقعش اینه که یکی از مسائلی هم که ما امروزه توی کشور به نظرم داریم اینه که فاضل آب ها باید تصفیه بشه، یعنی توی این بخش کشاورزی ما باید این فاضلاب‌های خانگی و فاضلاب‌های صنعتی که عموما رایج هستش تصفیه بشه و از فاضلاب تصفیه شده برای آب‌های کشاورزی استفاده بشه و خدمت شما عرضم که آب چاه‌ها تو هم سفره آب زیرزمینی بمونه که این همه فرونشست به صلاح نباشه. یعنی یکی از کاربردهایی که ما هستش دستگاه برای فاضلاب هست، فاضلاب‌ها. و اینم خدمت رو عرض کنم، این توی دنیا حالا مثلا کشورهایی که خیلی توی این حوزه پیش رو هستن مثلا کشور هلند، حالا دانشگاه هاش و آلمان، خیلی تکنولوژی ها و فناوری های گسترده ای توی این حوزه کار شده. توی ایران هم خیلی کار شده، دانشش بومی شده، ولی خب باز مسائلی هستش که به اون نقطه ایدئال برسه و هنوز خیلی جای کار داره.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما آقای مهندس محمد محمودزاده، مهندس عمران. سوالها بسیار، فرصت محدود و اندک، استفاده کردیم از دانش شما، براتون عرضی موفقیت میکنم و بهتون شب بخیر میگم. خیلی متشکرم،
سلامت باشی، منم عرض ادب و شب بخیر.
خیلی متشکرم. اما در خلال صحبتم با آقای مهندس محمودزاده گفتم که یک آیتمی در برنامه داریم به نام آیتم باورهای غلط که بهاره صفوی اون رو میسازه. ببینیم امشب به کدام باورهای غلط یا باور غلط اشاره کرده.
این روزها کرونا باعث شده که کمتر ما به سفر و رفت آمد فکر کنیم، اما بد نیست تو این فرصت به یه سری از باورهای غلطی که درباره سفرهای هوایی دیدیم و شنیدیم بیاندیشیم و خیلی از اونها رو اصلاح کنیم. یکی از این باورها اینه که گفته میشه صندلی‌های نزدیک به بال هواپیما امن‌تره. شاید شما هم این جمله رو شنیده باشین و تا یه حدی هم سعی کنین که صندلی رو انتخاب کنین که نزدیک بال هواپیماه. البته باید بگم خدمتتون که فناوری‌های جدید و تجهیزات مدرن امنیت پرواز رو انقدر بالا بردن که واقعا آمار سوانه هوایی به طرز چشمگیری کاهش پیدا کرده. مثلا سال 2017 امن‌ترین سال سفر هوایی بود که توش هیچ حادثه منجر به مرگ نداشتیم، یا خیلی از کشورها از جمله ایالات متحده مثلا سال 2016 آمار تلفات سوانه هواییش صفر بوده. البته که به هر حال همین باورها باعث میشه که ما یک سری دنبال داده و در واقع اطلاعات بگردیم که ببینیم واقعا امن‌ترین صندلی هواپیما کدوم صندلیه. اگر که تحقیقات رو مرور کنیم ببینیم که 3 تا تحقیق اساسی طی سالهای گذشته انجام شده که اگرچه جدا از همدیگه هستند اما یافته های اونها با همدیگه یکسانه. اولین تحقیق تجزیه تحلیل آمار سوانح توسط مجله پاپیور مکانیک بود در سال 2007 میلادی بر اساس داده‌های ستاد ملی ایمنی حمل و نقل ایالات متحده. این مجله اومد و تمام حمل و نقل‌های هوایی که منجر به مرگ شده بود از سال 1971 محاسبه کرد و در واقع با توجه به آمار کشته شده ها و محل نشستن قربانیان این سوانح یه جدولی ارائه داد که طبق این آمار احتمال زنده موندن افرادی که روی صندلی های عقب هواپیما نشسته بودند از همه در واقع مسافران بیشتر بود. از طرف دیگه یه تحقیق دیگه هم ما داشتیم، تحقیق داده هایی که توسط مجله تایم در سال 2015 انجام شده بود و بر اساس داده های اداره فدرال آمریکا اومده بودند و تمام سوانح منجر به مرگ 35 ساله گذشته کشورشون رو بررسی کردن و به نتایج مشابهی رسیده بودند و اونها هم در واقع اعلام کردن صندلی هایی که در 1/3 عقب هواپیما قرار گرفته بودند کمترین میزان مرگ و میر رو داشتن، در حالی که صندلی های نزدیک دو بال و صندلی های جلو به ترتیب بیشتری احتمال مرگ رو داشتن. البته که نباید فراموش کنیم در بین این همه تحقیقات احتمال اینی که یک مسافر در پرواز کشته بشه به عوامل مختلفی به هر حال بستگی داره، از جمله اینکه در سوانح هوایی ممکنه که هواپیما ناگهان سقوط کنه، در آب فرود بیاد یا به مانعی برخورد کنه، که خب مطمئناً در این صورت هیچ صندلی دیگه میتونیم بگیم که امن نیستش. یه تحقیق دیگه هم که گفتم خدمتتون 3 تا تحقیق همزمان انجام شده بود، اومدن و در سال 2012 دانشمندان یه بوئینگ 737 رو در بیابان‌های مکزیک تحت یه آزمایشی در واقع قرار دادن و نهایتاً به جای انسان ماکت‌های قرار دادن و بعد از سقوط بررسی کردند و متوجه شدند که مشابه نتایج قبلی، بالاترین میزان نجات یافتگان مربوط به کسانی هستش که در قسمت عقبی هواپیما قرار داشتن و نکته جالب اینه که قسمت جلوی هواپیما در هنگام سقوط و برخورد با موانع اولین جایی که دچار سانحه میشه، بنابراین بیشترین میزان تلفات هم مربوط مسافرانی میشه که در این قسمت قرار گرفتن. اما خب به هر حال همونطور که گفتم باورهای غلط مختلف زیادی درباره سفرهای هوایی وجود داره، مثلا اینکه درهای هواپیما به هنگام پرواز باز میشن یا اینکه کابین هواپیما انواع اقسام میکروب ها و ویروس ها درش هست یا در ارتفاعات بالا هواپیما دیگه میره تو حالت اتوپایلوت و دیگه خلبان لازم نیست در واقع کنترل هواپیما رو در پیش بگیره. باز هم خوبه که در این روزهای کرونایی که سفر نمیریم یه ذره به باورهای غلطمون بیشتر فکر کنیم و اونها رو اصلاح کنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکر از خانم بهاره صفوی. اما در بخش دوم که با آقای محمد صالح تیمار همراه خواهیم بود، همونطور که ابتدای برنامه هم عرض کردم درباره آلودگی نوری قرار است برای ما صحبت کنند. بین همه آلودگی ها آلودگی نوری رو چرا انتخاب کردید آقای تیمار؟
همیشه صحبت میشه از انواع اقسام آلودگی.
بله.
و ما به یه جورایی انگار یه تجربه عینی از اغلب آلودگی ها داریم، مثل آلودگی هوا که هر سال چند روزی واقعا گریبان هممون رو میگیره.
هر روز چند سالی نه آقای تیم بار همه سال گریبان رو گرفته، به خصوص تمام پاییز و زمستان.
بله واقعا وحشتناک میشه. و نکته ای که وجود داره اینه که یک نوع دیگه، یک شکل دیگه از آلودگی وجود داره که پیشتر منجما باش درگیر بودن، وقتی که میخواستن آسمان‌های پرستاره تری رو ببینن مشکل داشتن، نمیتونست، این امکان براشون در نزدیکی شهرها فراهم نبود، به خاطر همین برای دیدن یک آسمان تاریک میرفتن به ارتفاعاتی که از شهرها دورن یا میرفتن به کویرها و بیابانهایی که فاصله زیادی از شهرها دارن. اما تحقیقات که گسترده تر شد روی این مسئله آلودگی نوری، دیدیم که آلودگی نوری در متن زندگی همه انسانها جاریه و ازش آگاه نیستن و تأثیرات خیلی بدی روشون میذاره.
که چی هست حالا؟
یک مثال واضح و بارزش اینه که ما توی خونمون لامپ‌هایی داریم که نورشون سفیده. حتما باید 3 ساعت 4 ساعت قبل از خواب این لامپ‌های با نور سفید رو خاموش بکنیم و
4 ساعت، یعنی تقریبا نباید ازش استفاده کرد. دقیقا. چون 3-4 ساعت خیلی میشه.
نکته اینه که ما باید به بدنمون از لامپ‌های زرد باید استفاده کنیم. چرا؟ چون به بدنمون این فرصت رو بدیم، این زمان رو بدیم که در معرض نور مناسب قرار بگیره و هورمونی که مرتبط هست با خواب در بدن ما ترشح بشه. یک مشکل خیلی مهم دیگه هم که ما داریم اینه که میریم تو رخت خواب و تلفن همراهمون با نور صفحه سفید و آبی که کاملا برای بدن ما یادآور روزه جلوی صورتمونه. به خاطر همین بعضی از موبایل‌ها رو شما نگاه بکنید، یک آیتمی توش طراحی شده به اسم بلو لایت فیلتر که نور آبی و سفید رو فیلتر میکنه، چشم شما رو در معرض نور مثلا زرد و نارنجی.
من هیچ وقت نمیتونم از اون استفاده کنم، به نظر من یعنی برای من بدتر میشه و نورش نمیدونم یه زردی میشه.
بله
که انگار
بله.
چشم من
رو
اذیت میکنه،
ولی اون حالتی، اون فضایی که بدن شما نیاز داره که هورمون خواب در واقع براش ترشح بشه رو داره.
الان ما با این همه لامپ سفید اینجا، یعنی هورمون بیداری همچنان
بله
داره برامون در
بدن
ما فعلا
روزه.
بله.
نور کاملا سفید
بله.
و آبی بالا سر ما.
بله
و نکته اینه که خیلی کشورهای مسئله رو جدی گرفتن، چند کشور اروپایی، حتی ایالات متحده، برای پرستارایی که شیفت شب وای میسن به صورت اجباری تجویز کردن که از عینکهای با فیلتر زرد استفاده بکنن که به مرور زمان آسیبای جدی نبینن، چون اختلال در چرخه خواب به هر شکلش خیلی مشکلات رو به همراه داره. یه تجربه عینی که ما همیشه باش داشتیم اینه که بعضی شبا شاید چندین ساعت تو رخت خواب بودیم، خوبم خوابیدیم، ولی حس میکنیم که چی شد، حس میکنیم صبح که از خواب پا میشیم حس میکنیم بدنم خیلی کوفته است، انگار بره. که من خوب نخوابیدم، آره مثلا سردرد دارم، یه همچه حالتی. اون بدن ما خواب رو تجربه نکرده، به خواب عمیق نرفته و حافظه ما حالا اون شرایط استراحتش رو پیدا نکرده، طبقه بندی که باید صورت میرفته صورت نگرفته و ما خسته فقط چند ساعت تو رخت خواب بودیم، انگار بیهوش شدیم و خواب رو تجربه نکردیم. این مسئله حتی محیط زیست رو هم تحت تاثیر قرار میده. بررسیایی که انجام شده بود روی یکی از هتل‌های معروف دنیا که این هتل شبیه هرمه و از بالای این هتل نور شدید سفید رنگی چند کیلومتر میره به سمت آسمان، صرفا جنبه تبلیغاتی
بله،
داره
طبعاً.
و یک اکوسیستمی رو اونجا تحت تاثیر قرار داده، چند میلیون پرنده و حشره اونجا کشته شدن و حتی دانشمندا بررسی کردن دیدن که هر سال حدود 4 میلیارد حشره رو ما روی کره زمین به خاطر آلودگی نوری از دست میدیم، چند میلیارد پرنده رو به خاطر اینکه مسیرشون رو به خاطر همین آلودگی نوری گم میکنن از دست میدیم. و توی شهرهای مثل تورنتو دیدیم که مردم مشاهده میکردن که هر روز چند هزار تا پرنده دارن میمیرن اطراف برجای بزرگ. قضیه چیه؟ بعدها مشخص شد که نورهای مزاحمی که این نورها، این برج‌ها در واقع برای جلوه خودشون و برای چی میگن ظاهرشون دارن ایجاد میکنن، باعث میشه که این پرنده‌ها بمیرن. حتی اون سالن اپرای سیدنی یک سری دانشمنده ازش عکس ثبت کردن که این پرنده ها انقدر میان دور نوراش میچرخن که گیج میشن و آخر میخورن تو در دیوار و میمیرن، که این مرگ ها کل اکوسیستم کره زمین رو به مرور تحت تاثیر قرار خواهد داد، سوای اون زندگی خود ما هم تحت تاثیر آلودگی نوری است.
بسیار خب، چقدر عجیبه. همونطور که اول صحبتتون اشاره کردین، در واقع این آلودگی نوری، آلودگی که شاید زیاد متوجهش نبودیم، شما به ما تلنگر زدین. خب برخی آلودگی های دیگر مثل آلودگی صوتی، آلودگی بصری، آلودگی آب هوا، اینها خب چیزهایی است که ملموس‌تر بود. خیلی ممنون که این تذکر رو به ما دادین. همکار ارجمند آقای محمد صالح تیمار، سپاسگزاری میکنم، با شما خداحافظی میکنم. خیلی متشکرم، شبتون خوش. برنامه امشب رو آرزو مددی سردبیری و تهیه کرد. فرشته یوسف پور مثل همیشه مسئولیت هماهنگی رو بر عهده داشت. خانم سعیده بوداغی صدا بردار امشبمون بودند و آقای یسر کتایان در ارتباطات مسئول بخش ارتباطات ما بودند. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. مراقب خودتون باشید. بدرود. راه روشن.
نگذارید برای زمان پیری توبه را. نگید که ما وقتی که حالا رسیدیم به بالاتر اون وقت دیگه نمیشد. همینطور وسوسه میکند شیطان تا آخر که نگذارد ما با ایمان وارد بشیم به اون عالم. تمام وسوسه های مقابل دعوت های انبیا همین است که نمیخوان ما برسیم به اون نور. شیطان ها نمیخوان. این شیطان هایی که الان نمیخوان که این جهاد سازندگی هایی که اینها خواهرها و برادر ما با این زحمت میرن جهاد سازندگی میکنن، این شیطان هایی که میخوان نگذارن این جهاد سازندگی پیدا بشه، اینا میخوان نگذارن که اسلام تحقق پیدا بکنه. اینا از همون ریشه های شیطان هست. اینا اولاد شیطان هست. اینها همون وسوسه های شیطانی رو میکنن. اینایی که وارد میشن در مزارع، وارد میشن در کارخانه ها و جوانه ها رو از کار باز میدارند، به اعتصاب وامی دارن، اینها همون از ریشه های شیطانن. اون در باطن ما هست، ما را نمیذارد که جهاد بکنی. اینها هم در ظاهر اینا را نمیذارن جهاد بکنن. باید شیطان ها را بشناسید. تا نشناسید نمیتونید دفاع کنید از خود. شیطان خودتون را بشناسید، شیطان باطن خودتون را بشناسید، شیطان های خارجی را هم بشناسید تا بتونید باشون جهاد کنید. شیطان باطنی انسان خود آدم، خود انسان، اون نفسیت انسان، اون هواهای انسان، اینها قشرهای شیطانیست در انسان، جنود شیطان هم اینا. اونا تا نشناسه انسان نمیتوند باش مجاهده بکنه. این انسان هایی هم که شیطان هایی هستند که مانع از این هستند که این اسلام تحقق پیدا بکند در اینجا و یک رژیم انسانی اسلامی پیدا بشد، اون رژیمی که انبیا میخواستند، اون رژیمی که اولیای خدا میخواستند. همه زحمتاشون برای این بود که انسان درست کنند. انسان که درست بشد، رژیم حکومتیش هم درست میشد، چیزهای دیگرش هم درست، همه چیز درست میشه. همه زحمت انبیا برای این بود که یک عدالت اجتماعی درست بکنن برای بشر در اجتماع و یک عدالت باطنی درست کنن برای انسان در انفراد. زحمت های انبیا برای این بود. اینها زحمت های انبیا رو میخوان هدر بدن.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است،
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1332.